بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی به سمت محل نماز جمعه را لغو کرد. برخی دانشگاه‌های ایران در پی حملات لباس شخصی‌ها تعطیل شدند. و کاخ سفید واشنگتن می‌گوید حاضر نیست از معترضین ایرانی در مقابل دولت حمایت کند. ساعت 9 با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. از شما دعوت میکنیم به گزیده ای از خبرها که همکارم پارسا شمس باگاهی میرساند توجه فرمید.
حزب اعتماد ملی همراه با مجمع روحانیون مبارز از وزارت کشور ایران خواستند تا مجوزی برای راهپیمایی روز شنبه صادر کند و همزمان اعلام شد تظاهرات امروز جمعه به سمت محل اقامه نماز جمعه لغو شده است. ستاد مهدی کروبی در بیانیه گفته به دنبال درخواست مجوز تجمع در میدان انقلاب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعدام شده انتخابات، برنامه قبلی اعلام شده در خصوص حضور در نماز جمعه با لباس مشکی لغو شد. در همین حال رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر کشور از او خواسته برای روز شنبه 30 خرداد مجوز راهپیمایی از مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی را برای اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات صادر کند. قرار است این راهپیمایی از ساعت 4 بعد از ظهر آغاز و در ساعت 7 عصر به پایان برسد. به دنبال تشدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و همچنین حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی، بنابر گزارش‌های دریافتی دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، تهران، تبریز و شیراز با تعویق امتحانات خوابگاه‌ها را تعطیل کردند. این در حالی است که بر اساس برنامه تحصیلی دانشگاه‌ها امتحانات دانشجویان باید در هفته‌ای که گذشت برگزار می‌شد. دانشگاه تهران یک روز پس از حمله به خوابگاه دانشجویان در کوه دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده بود که می‌بایست هر چه سریع‌تر خوابگاه‌ها را تخلیه کنند. نیروهای سازماندهی شده بامداد دوشنبه گذشته به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که به گفته دفتر تحکیم وحدت در این حمله 7 دانشجو کشته شدند. خبرنامه امیرکبیر در این زمینه گزارش داده تعدادی از دانشجویان آزاد شده کوی دانشگاه تهران اعلام کردند در بامداد دوشنبه افراد لباس شخصی که به انواع سلاح‌های سرد و گرم مجهز بودند پس از اعمال جنایاتی وحشتناک در حق دانشجویان و تخریب تمامی اتاق‌ها و وسایل بیش از 50 دانشجو را به زیرزمین ساختمان وزارت کشور منتقل کردند. در همین زمینه به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشگاه‌های تبریز و شیراز نیز از 3 روز گذشته حالت نیمه تعطیل به خود گرفتند و مسئولان دانشگاه از دانشجویان خواستند که ظرف 48 ساعت خوابگاه‌های خود را ترک کنند. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به اینکه چرا در مقابل حوادث پس از انتخابات ایران موضع‌گیری نمی‌کند تأکید کرده آمریکا ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت ملی ایران از معترضان ایرانی در مقابل دولت حاکم حمایت نمی‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونت علیه مردم ایران گفته بود نمی‌خواهد با موضع‌گیری علیه جناح خاصی آمریکا را در بحران سیاسی ایران درگیر کند. هرچند برخی کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی موضعی که آقای اوباما گرفته را ضعیف ارزیابی کردند، با این حال کاخ سفید پنجشنبه دیروز از این موضع آقای اوباما دفاع کرد. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما معتقد است معترضین در ایران باید از این حق جهانی برخوردار باشند که بتوانند بدون نگرانی و خشونت راهپیمایی خود را انجام دهند، اما در همین حال درخواست برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه در کنگره برای حمایت علنی آمریکا از مردم معترض در ایران را رد کرد. دولت بریتانیا حدود 1 میلیارد پوند معادل 1.640 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را بر اساس تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای تهران مسدود کرد. این خبر شامگاه پنجشنبه توسط یان پیرسن وزیر اقتصاد بریتانیا اعلام شد. یک نماینده پارلمان اتریش پنجشنبه دیروز محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو یکی از رهبران کرد در سال 1989 متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیتر پیلز سخنگوی حزب سبزخواه در پارلمان اتریش شهادت یک دلال آلمانی اسلحه را که در زندان به سر می‌برد به خبرنگاران نشان داد که در آن قید شده چندی پیش از ترور عبدالرحمن قاسملو چند قبضه اسلحه به احمدی نژاد در وین فروخته است. عبدالرحمن قاسملو در سال 1989 دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. این دلال اسلحه‌ای که اظهاراتش را ماموران ضد مافیای ایتالیا در حضور پلیس اتریش در سال 2006 میلادی ضبط کردند تاکید می‌کند که برای معاملات اسلحه در سال 1989 با سرویس اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. محسن رضایی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم جمهوری اسلامی گفت وزارت کشور با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همکاری نمی‌کند. آقای رضایی گفت بر اساس بررسی‌ها در 170 حوزه انتخابی بین 95 تا 140 درصد بیش از تعداد واجدان شرایط رأی در صندوق انداخته شده است. اهمیت آمار در این است که تعداد کل حوزه انتخابی 368 حوزه بوده است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از همکارم پارسا شمس، اما این بخش خبری نیم ساعته را تا لحظاتی دیگر پی می‌گیریم.
پر جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا را قبول ندارند؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان، بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
در حالی که اعتراضات مردمی در پی اعلام نتایج انتخابات همچنان ادامه دارد و وارد هفتمین روز خود می شود، خبرها و گزارش ها هرچه تازه تری از ایران دریافت می شود. پس از قطع سراسری سرویس پیامکگیر یا اس ام اس در ایران که در آستانه انتخابات صورت گرفت و هنوز ادامه دارد، مردم ایران روز به روز با اختلالات و تنگناهای بیشتری در ارتباط با اطلاع رسانی روبرو می شوند، به گونه ای که بعضی آن را وضعیت بحران اطلاعات رسانی توصیف می کنند. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و برنده جایزه امسال شجاعت در روزنامه نگاری، با نازی عظیما از این وضعیت می گوید. به گفته او در حال حاضر خیابان ها نقش تنها وسیله ارتباط و اطلاع رسانی را به عهده گرفتند.
اولین و مهمترین راه ارتباطی بسیاری از حامیان موسوی و اصلاح طلب ها در ایران به خاطر نداشتن رسانه شبکه اسمس هست که از شب قبل از انتخابات اسمس قطع شد و تا الان ادامه داره و به قول دوستی به شوخی و جدی میگفت که جالبه که در سراسر ایران سرویس اسمس قطعه، حتی در ناکجا آباد، علی آباد، کتول و روستاهاش که شاید اصلا ندونن که چه تجمع اتفاقاتی افتاده، حتی سیستم اسمس در اونجا هم قطع شده. و از همون روز بعد از انتخابات دسترسی به اینترنت به طور جدی برای ما دشوار شد. سرعت اینترنت رو به حدی آوردن پایین که برای باز کردن یک سایت یا برای باز کردن ایمیلمون مجبور هستیم دقایق طولانی و گاه ساعتی به انتظار بمونیم تا شاید که ایمیلمون باز بشه. و در روزهای گذشته به ویژه یکی دو روز اخیر در 24 ساعت شبانه روز بیشتر ساعتش اصلا امکان این که ما بتونیم وارد ایمیلمون بشیم وجود نداره. گاهی از طریق بعضی از خطوط اینترنتی، از طریق بعضی از سرورها این امکان به وجود میاد که در طول 24 ساعت شبانه روز شاید بتونیم یک ساعت یا دو ساعت از ایمیلمون استفاده بکنیم. بنابراین عملا ما از ایمیل هم نمیتونیم استفاده بکنیم. میمونه یه سری سایت هایی که میتونن در این ایام اطلاع رسانی بکنن که تقریبا همه سایت هایی که میتونه مورد وثوق باشه فیلتر شده. مشکل دیگه برای مردم در داخل ایران به وجود اومده اینه که بعضی از سایت های حامی آقای موسوی مورد هجوم هکرهای برهار مفهوم میکنیم جناح حاکم قرار میگیره و خبرهای گمراه کننده در وبسایت هاشون منتشر میکنن. به عنوان مثال روزی که راهپیمایی میلیونی مردم از میدان انقلاب، در واقع از میدان امام حسین تا آزادی برگزار شد، دقیقا ساعتی قبل از برگزاری تظاهرات سایت های رسمی آقای میرحسین موسوی این خبر رو منتشر کردن که راهپیمایی لغو هست، آقای موسوی به راهپیمایی نخواهد اومد، مردم هم به این راهپیمایی نروند. که بعد مشخص شد که همچنان که آقایون در انتخابات شعبده بازی میکنن، طبیعیه که در دنیای وب هم شعبده بازی بکنند. به همین دلیل هست که هر روز در نبود رسانه و نداشتن رسانه های بزرگ و معتبر توسط آقای میرحسین موسوی یعنی بازار شایعات خیلی داغ هست. یک نوع جنگ روانی هر روز ایجاد میشه که بیشتر از طرف حامیان جناح حاکم هست، که اگر در تجمعی برگزار بشه شایعات عجیب غریبی پخش میشه، نه تجمع قرار نیست برگزار شه، آقای موسوی گفته نرید به این تجمع، اگر برید با دام مرگ روبرو میشین.
اگر مردم نمیتونن از راه‌های ایمیل و یا تلفن موبایل و سایت‌های اینترنتی و غیره استفاده کنن، به هر حال از طریق رادیو تلویزیون که میتونن اخبار بگیرن. وضع اطلاع رسانی رادیو تلویزیون به چه صورته؟ رادیو تلویزیون مقصودم صدا و سیما.
شما به رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره میکنید که نه فقط مردم نمیتونن هیچ اعتمادی داشته باشن، بلکه بسیاری از مردم خیلی خشمگین هستن از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، و در برخی از تجمعها و تظاهرات مردمی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده در تهران، بارها بارها من شاهد مردمی بودم که با خشم از صدا و سیما حرف می‌زدن، و حتی دیدم افرادی رو که گفتن که ما تحریم کردیم و حاضر نیستیم به صدا و سیمایی که به ما توهین میکنه و مردمی رو که خواهان حق حقوق خودشون هستن اوباش و اراذل و اختشاشگر معرفی میکنه. تلویزیون جمهوری اسلامی در چند روز گذشته با نشون دادن صحنه‌های گزینشی از تظاهرات مردم سعی کردن مردم و حامیان اصلاح طلب آقای موسوی رو اختشاشگر معرفی کنن که دست تخریب اموال عمومی میزنن، و این خب واقعا باعث خشم مردم شده. یا فرزند شب گذشته آقای حداد عادل در یه برنامه پربیننده تلویزیون یک طرفه به مدت 45 دقیقه علیه آقای میرحسین موسوی حرف میزد، بدون اینکه آقای میرحسین موسوی اجازه پاسخ دادن به اینا داشته باشه. و این سوال وجود داره که آقای حداد عادل چطور به خودت اجازه میدی یک طرفه 45 دقیقه یک نفر رو متهم بکنی، محکوم بکنی، ازش سوال بپرسی، اما این فرصت رو بهش ندین که جوابی بده.
در غیاب رسانه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی که اینطور که شما میگین رسانه بی‌طرفی نیست، مردم چه راه حلی پیدا کردن برای دستیابی به اطلاعات؟ آیا رویاوریشون به رادیو تلویزیون‌های خارجی بیشتر شده به نظر شما؟
واقعیت قضیه اینه که وقتی مردم چاره‌ای ندارن، به عنوان یک گزینه اصلی رو آوردنشون به رسانه‌های خارج از مرزهای ایران هست، هرچند که این رسانه‌ها هم دچار مشکل شده دریافتشون. شاید اطلاع داشته باشین که پارازیت بسیار شدیدی در همه شهرهای ایران به ویژه شهر تهران ارسال میشه بر روی تلویزیون‌هایی که از خارج از مرزها، مثل تلویزیون صدای آمریکا و یا تلویزیون بی بی سی فارسی. این هم خب یکی از مشکلات هست، ولی خب به طور کلی توجه مردم به این رادیوها زیاد شده. اما من فراتر از این میخوام بگم، مردم یک رسانه دیگه‌ای رو این روزها تبدیل به رسانه اصلی خودشون کردن، و این همون هستش که آقای میرحسین موسوی در یکی از بیانیه‌هاش به مردم گفتش که من هیچ رسانه‌ای برای ارتباط با شما ندارم، از شما میخوام که از ابتکارات فردیتون استفاده بکنین و هر کدوم از شما یک رسانه باشه. الان مهمترین وسیله‌ای که مردم اخبار اطلاعات رو به هم منتقل میکنن ارتباط چهره به چهره و سینه به سینه هست. یعنی هر روز که تجمعی برگزار میشه، همون روز مردم فرد به فرد به همدیگه و حتی وقتی از کنار اتومبیل‌های مردم به هم رد میشن به هم میگن، به عنوان مثلا دیروز میگفتن فردا ساعت 4 میدان توپخانه. در خیابان‌های تهران میبینیم در اعتراض به تقلب بوهای ممتد مردم میزنن، در همون حال اتومبیل‌هایی که از کنار هم رد میشن سرنشینانش به هم میگن شب ساعت 9 شب الله اکبر، فردا فلان ساعت فلان خیابون تجمع. این الان یکی از رسانه‌های اصلی مردم در واقع ارتباط سینه به سینه، و در واقع خیابون تبدیل به رسانه مردم شده.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری، درباره ایجاد اختلال و تنگناهای هرچه بیشتر در سیستم ارتباطات و اطلاع رسانی در ایران سخن می‌گفت. ادامه گزارش‌ها. با ادامه تظاهرات معترضان به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، برخی گزارش‌ها حاکی از تأثیر این رویدادها بر اقتصاد ایران است. در همین ارتباط برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که با توجه به وضعیت نابسامان بازار سرمایه بعد از اعلام نتایج انتخابات و به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت از آینده بازار، برخی سرمایه‌گذاران کم ریسک و ریسک گریز سعی در نقد کردن سهام خود و خروج از بازار سرمایه دارند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این موضوع به بهروز کارونی میگوید.
با بی‌اعتباری انتخابات در ایران ریسک سیاسی هم افزایش پیدا کرده و بنا به اون قواعد و قوانینی که حاکم بر معاملات بازار بورس با افزایش ریسک سیاسی، قاعدتاً هم تعداد معاملات کم میشه چون افراد کمتری مایل هستن پول خودشون رو در یک بازاری که در معرض آسیب ریسک هست سرمایه گذاری کنن و همچنین به خاطر اینکه تعداد تقاضا کنندگان کم میشه قاعدتاً نرخ شاخص بورس هم قیمت سهام هم ریزش میکنه و بنابراین این پدیده‌ای که اتفاق افتاده پدیده چندان عجیب غریبی نیست. در موارد دیگه در جاهای دنیا هم همین پدیده رو ما تجربه ازش داریم. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته افزایش ریسک سیاسی تحت تأثیر بی‌اعتباری انتخابات ایران که به دنبال خودش بی‌اعتباری سیستم سیاسی و تزلزل اون رو معنا میکنه برای سرمایه گذاران بازار بورس و این البته تنها منحصر به بازار بورس نیست چون بازار بورس نماد کل اقتصاد یک جامعه در بخش حقیقی یعنی معاملات که کالا معاملات خدمات هم حتما این اتفاق افتاده و شواهدی هم در دست هست که سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش تجاری به شدت کاهش پیدا کرده و شرکت‌های خارجی که در بخش تجاری فعال هستند سرمایه هاشون رو جمع میکنن و برخی حتی از ایران هم تصمیم دارن که خارج بشن.
آیا شما میتونید موردی رو در همین رابطه ذکر بکنید؟
بله، چند شرکت هلندی رو من میشناسم، چند شرکت هلندی و انگلیسی که معاملات تجاری با ایران داشتن، اینها به خاطر کاهش معاملات از طرفی و عدم پرداخت به وسیله مشتریاشون که الان قادر نیستن کالاهایی رو که خریدن در بازار بفروشند، اینها مصمم هستن که ایران رو ترک بکنن و گزارش‌هایی هم که سرویس جهانی بی بی سی میده تایید کننده همین مطلبه که بسیاری از شرکت‌های کوچک در آستانه شکستگی هستند و شرکت‌های خارجی که اونجا دفتر دارن هم تصمیم گرفتن که فعالیت‌هاشون رو کاهش بدن یا ایران رو ترک بکنن.
در صورتی که دولت ایران بتونه تظاهرات اخیر رو پایان بده، آیا فکر میکنید امکان داره که وضعیت اقتصادی ایران یا مناسبات اقتصادی خارجی ایران بهبود پیدا بکنه؟
اگر از نقطه نظر اقتصادی و تحلیلگران مالی به قضایا بنگریم، این بی‌اعتباری انتخابات در ایران در واقع یک پدیده کوتاه مدت نیست، یک پدیده‌ای نیست که یک شبه وجود آمده باشد و یک شبه هم بشه اون رو جمع جورش کرد، بلکه این ناشی از نقصان‌ها و کاستی‌های بزرگی که در نظام سیاسی ایران وجود داره و به همین دلیل اونها به دقت پیگیری می‌کنن این قضیه رو. اگر از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم، این حتی جمع کردن این تظاهرات یا فرزند مهار این ناآرامی هایی که الان در ایران در جریان است به دنبال خودش اگر به یک حل قطعی نرسه همواره این ریسک رو خواهد داشت که دوباره مطرح بشه، دوباره این تظاهرات شروع بشه، چون با سرکوب ناخرسندی مردم نمیشه اون رو مهار کرد بلکه اون رو هدایت میکنن به نقاطی که غیر قابل دسترس و قابل دیدن نیست، ولی اون وجود داره و در یک زمان دیگه دوباره ظهور میکنه. به همین در چارچوب اقتصادی که خیلی حساس هست هم نسبت به ریسک سیاسی، ریسک سیاسی یکی از بزرگترین پدیده‌هایی که اقتصاددانا بهش توجه دارن چون زمینه و شرط اصلی هر نوع فعالیت سیاسی اساساً ثبات سیاسیه. با سرکوب نمیتوان ثبات سیاسی ایجاد کرد بلکه بی ثباتی رو میشه افزایش داد. بنابراین حتی اگر حکومت موفق بشه مهار بکنه این ناآرامی‌ها را، در این صورت این پرسش پیش میاد که چطور مهار شده؟ آیا با یک روش دموکراتیک یا با روش سرکوب؟ اگر با روش سرکوب باشه، اون عدم اطمینان، اون ریسک سیاسی در همون حدی که هست باقی میمونه. بنابراین نمیتوان با سرکوب این اطمینان رو ایجاد کرد برای طرفهای خارجی، طرفهای سرمایه گذار که در این کشور ثبات وجود داره.
با افزایش ریسک سیاسی در ایران همونطور که شما اشاره کردین و بی‌اعتباری انتخابات، چه اتفاقات دیگه‌ای هم میتونه در عرصه اقتصادی برای ایران روی بده؟
خب ما میدونیم که با افزایش ریسک سیاسی سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، با کاهش سرمایه گذاری بیکاری زیادتر میشه و با توجه به اینکه عرضه خدمات و کالا کم میشه تورم هم بالا میره. این در عرصه داخلیه و در عرصه خارجی واردات کم خواهد شد و اون بر هم نرخ تورم و هم بر نرخ بیکاری مؤثر خواهد بود و علاوه بر اینها نرخ ارزش برابری تومان هم در مقابل ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و بی‌اعتباری سیاسی قطعا منجر خواهد شد به اینکه پول ایران از گذشته هم بی‌اعتبارتر بشه و این به دنبال خودش یک نوع تورم دیگری را هم بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
برای اینکه به صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با کیفیت بهتری گوش کنید، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را می توانید روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 تا 8:30 بامداد موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9480 و 9805 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15610 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 12:30 دقیقه تا ساعت 4:30 بعد از ظهر صدای ما روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید از ساعت 10 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. طول موج‌های تابستانی گذشته نیز همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
در جریان اعتراضات اخیر مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، نیروهای مختلفی در برابر این اعتراضات قرار گرفتند. از یگانهای ضد شورش نیروی انتظامی گرفته تا نیروهای بسیج و به ویژه نیروهای موتوری لباس شخصی، در جریان این رویارویی تاکنون تعدادی از مردم و دانشجویان به دست نیروهای بسیج و لباس شخصی کشته شدند. اگرچه هیچ آمار تایید شده‌ای در دست نیست، اما گزارش‌های مختلفی این کشته‌ها را از 8 تا 30 نفر برآورد کردند. همین مقابله خونین به این پرسش‌ها دامن زده که فرماندهی این نیروها دقیقاً از کجاست؟ ترکیب این نیروها به چه شکل است؟ و این نیروها تا کجا می‌توانند در برابر خواسته‌ها و مطالبات مردم به شیوه خونین قرار بگیرند؟ در همین باره مرداد سپهری با علی آلفونه کارشناس و پژوهشگر امور امنیتی درباره ساختار سپاه و بسیج در ایران گفتگو کرده است. علی آلفونه:
آقای محمد علی جعفری رئیس سپاه پاسداران یکی از نظریه پردازان سپاه پاسداران در مورد انقلاب‌های مخملی است و ایشون در اداره مطالعات استراتژیک سپاه که اتفاقا بنیانگذار همین این نهاد در خود سپاه هم بود، تحقیقات مختلفی را در این مورد انجام داده و با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل انقلاب‌های رنگین در اروپای شرقی سعی بر این داشت که نظریه‌ای و صد البته چاره‌ای برای امکان بروز دادن انقلاب‌های مخملی یا رنگین در ایران پیدا بکند. و یکی از نظریه‌های ایشون که در عمل هم اجرا شد، ادغام شدن بسیج و سپاه پاسداران. و ادغام بسیج و سپاه هم میتوان تا حدی ادعا کرد که نوعی حزب رستاخیز نوینی است که حتی مسلح هم هست و به خاطر عدم وجود احزاب جدی و فعال در جمهوری اسلامی در عمل جایگزین احزاب شده و امید جمهوری اسلامی بر این است که هنگام رخ دادن اعتراض‌های مدنی که البته جمهوری اسلامی آنها را انقلاب مخملی میداند، این نهادها فعال شوند و از رهبری جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای دفاع کنند. از این گذشته سپاه پاسداران معمولا هم نهادهای شبیه انصار حزب الله و از این گذشته باز هم اعضای غیر رسمی سپاه یا اعضای غیر رسمی بسیج هم سازماندهی می شوند که در دوران آقای خاتمی به نام نهادهای گروه‌های فشار گرفتند و حتی در سیاست دولت هم دخالت می‌کردند.
نقش لباس شخصی‌ها تو این آرایشی که الان شما فرمودین چی هست؟
بله خدمتتون عرض می‌کنم. انصار حزب الله و حزب الله و گروه‌های فشار تا حدی هم اون لباس شخصی ها هستند. لباس شخصی ها موازای حرکات سپاه حرکت میکنن و حتی تمرینات لباس شخصی ها هم در خود سپاه انجام گرفته، پس شاید میشه گفتش که مرتبط باشند این نهادها.
تو این روزها دیده شده که بیش از هر چیز یگان های موتوری ضد شورش و همینطور بسیج مناطق بودن که شلیک کردند به کوی دانشگاه یا به تظاهراتی که مردم داشتن و خبرگزاری دنیا هم گزارش کردند. آیا نیروهای دیگری هم پشت اینها هستند که در صورت گسترده تر شدن این اعتراضات ممکنه پای اونها هم وسط بیاد، و اگر هستن کیا هستن و چی هست این نیروها؟
فرق بین پلیس، نیروهای انتظامی و ارتش ایران در یک سو و لباس شخصی ها، سپاه پاسداران، بسیج و گروه های فشار در سوی دیگر این است که گروه های به اصطلاح انقلابی که همین این گروه دوم باشند و اکثرا هم تحت نظر سپاه، اینها دارای یک ایدئولوژی خاصی هستند و تحت آموزش عقیدتی سیاسی که در مراکز بسیج دوران اون رو طی کردند به آنها تلقین شده که تظاهر کننده دانشجو نیست، تظاهر کننده شهروند ایرانی نیست، بلکه مهره آمریکا و اسرائیل در یک انقلاب رنگین است که نه به خاطر مطالبات حقوق خود، بلکه برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به خیابان رفته. پس جمهوری اسلامی و رهبریت آن هم به اعتماد بیشتری به این گروه دوم دارد، گروهی که از نظر عقیدتی هم شکل و هم فکر و هم دست و هم داستان به آقای خامنه‌ای.
توانایی کنترل یا به عبارتی سرکوب در میان این نیروها و مهار اعتراضها چقدر امکانش فراهم هست برای اینها؟
فرق بزرگی که من بین حکومت پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و آقای خامنه‌ای می‌بینم اینه که تمام تصمیم‌گیری‌ها در پیش از انقلاب نزد شخص پادشاه بود، در صورتی که امروز جدا از آقای خامنه‌ای سپاه منافع خود رو داره و اگر که منافع خودش رو در خطر ببینه، متأسفانه حرکات و تحرکات بسیج و سپاه و لباس شخصی‌ها هم به مراتب سخت‌تر خواهد شد. فعلاً به نظر میرسه که سپاه منتظر دستور و اوامر از بالاست، یعنی از آقای خامنه‌ای، ولی هرچه که موج اعتراضات گسترده تر شد، خطر سرکوب هم بیشتر. هر چقدر که این قیام‌های خیابانی گسترش پیدا بکنه و در مناطق مختلف مملکت انجام بشه، امکان سرکوب آن هم دشوارتر خواهد شد. ولی متاسفانه این امکان هم هست که برای ضرب شست نشاندن دادن به تظاهر کنندگان، یک یا دو شهر را هدف غضب نیروهای سپاه پاسداران و بسیج بکنند و حتی تصاویر اونها در تلویزیون هم پخش بشه و با ایجاد ارعاب تظاهر کنندگان رو به خانه بفرستند.
علی آلفونه، کارشناس و پژوهشگر امور امنیتی، در گفتگو با مهرداد سپهری از رادیو فردا. و اینکه شماری از ایرانیان مقیم دبی پنجشنبه شب در مسجد امام حسین این شهر گرد آمدند تا یاد قربانیان حوادث اخیر ایران را گرامی دارند. گزارشگر رادیو فردا سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
پنجشنبه عده‌ای از ایرانیان مقیم دبی نیز همراه با همفکران خود در ایران در محل مسجد امام حسین دبی گرد هم آمدند تا با خواندن قرآن و فاتحه و روشن کردن شمع یاد کشته شدگان حوادث اخیر ایران را گرامی بدارند. این مراسم بعد از آن برنامه‌ریزی شد که پلیس دبی اجازه تجمع ایرانیان در مقابل کنسولگری ایران را لغو کرد و از آنها خواست تا آن محل را ترک کنند. در گفتگویی که با عده‌ای از طرفداران میرحسین موسوی داشتم، آنها به رادیو فردا گفتند
بچه‌های دبی و امارات هم راستا و همصدا با افرادی که تو ایران هستن و با توجه به بیانیه که آقای موسوی صادر کردن، قرار شده که اینجا جمع بشن توی مسجد به عنوان سوگواری و عزاداری و خواندن دعا و فاتحه برای روح پاک شهدای سبزمون. ان شاءالله بعد از انجام مراسم دینی داخل مسجد، دوستان میان بیرون و داخل حیاط جمع میشن، شمعی روشن میکنن به یاد بوده این عزیزان.
بفهمید که امروز قرار بود که جلوی کنسولگری باشه، چطور شد اون برنامه لغو شد؟
برنامه جلوی کنسولگری، حقیقتش صبح مطلع شدیم که مدبری که قبلا صادر شده بود از طرف مقامات دولتی، حالا به هر نحوی یا به دلیل فشار سفارت ایران کنسل شده و این شد که دوستان تصمیم گرفتن اونجا دیگه تجمعی انجام ندن با توجه این بود که غیر قانونی میتونست باشه.
اولین چیزی که از احترام کسانی که تو ایران دارن دنبال حقشون هستن اومدن دارن حرف میزنن، چه یه سری آدم رو تحصیل کرده و درست، ولی اونجوری باشون برخورد میشه، کشته میشن. و این بی‌عدالتی محض و ما اینجوری مخالفتمون رو اعلام میکنیم و در این حال من امیدوارم که بتونیم به نتیجه برسیم. نتیجه آزادی توی ایران، دموکراسی واقعی، ولی اینجوری با فشار و به اسم اسلام دارن فشار میارن و مردم میکشن.
شما فکر میکنین که باید یه اهداف فراتری از اون چه که تا حالا مثلا مطرح شده باید مطرح بشه؟
مسلما، خصوصا که الان که به اینجا رسیده و پای خون در میونه، حتما باید ادامه پیدا کنه و نتیجه گرفته بشه.
در گوشه ای از مسجد پیرمردی نشسته بود که ظاهرش با سایر افراد حاضر در مسجد متفاوت بود. به نزد او رفتم و پس از کمی گفتگو متوجه شدم که از هواداران محمود احمدی نژاد است.
حالا هرچی اینجا اجازه نمیدن که تجمع بشه. حالا به شما اجازه دادن، به آقایون اجازه دادن، شاید میخوان ایجاد درگیری و فتنه درست بشه، ولی امیدوارم خدا حفظ کنه این کارو. الان درگیری در ایرانه، درسته؟ خارجیام از خدا میخوان این یه فتنه درست بشه. چرا؟ چون تنها مملکتی که تو دنیا تونسته جلو آمریکا و غرب وایسه ایرانه. جمهوری اسلامی ایران برکت اسلامه. اسلام نباشه هیچی نیست.
از دیگر حاضران در مسجد نیما خواننده پاپ ایرانی بود و اون نیز در گفتگو با رادیو فردا احساسات خود را این گونه بیان داشت.
من به عنوان نیما امروز نیومدم اینجا، به عنوان یک ایرانی اومدم. وظیفه هر ایرانی بود که از این موقعیتی که پیش اومده از هموطناش دفاع کنه و یادی بکنه از اون عزیزانی که جون خودشو از دست دادن. والا نمیدونم چجوری بگم، فقط احساسم این هستش که امیدوارم هر چیزی هست این درگیری ها به خوبی و خوشی تموم بشه و بتونیم در این مملکت آزاد همه با هم در کنار هم زندگی کنیم و انشالله که همینطور هم میشه.
این مراسم در کمال آرامش و بدون هیچ گونه شعار دادن در ساعت 7 عصر به وقت دبی پایان یافت. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
و میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش دیگر خبرها در ساعت 10 با آگاهیتان میرسد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فقط میخواست همون فهمیده باشیم، بدونیم نیمه ما مال مایست. فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم. تمام لحظه های این سهه سر خدا بس حسرت ما با خبر بود. خودش ما رو برای همه میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. سخته مال هم باشیم و بی هم، میبینم میری و میبینی میرم. تو وقتی هستی اما دوری از من، نمیشه زنده باشم نه بمیرم. نمیگم دل خورم تقدیرم، اما تو میدونی چقدر چون دیر باید میرسیدیم. داره رو دست ما میمیره این عشق. تمام لحظه های این تبه سر خدا
زده باشیم بدونیم نیمه ی ما مال ما نیست وقت خواست نیمه مونو دیده باشیم.
شما و انتخابات
در انتخابات رئیس جمهوری شرکت کردم و به دکتر احمدی نژاد رأی دادم به خاطر سربلندی ایران، به خاطر وطنمون، به خاطر ناموسمون، به خاطر همه چیزمون و یک نهی بزرگی به شما آمریکایی صفتا دادیم.
شما که حرمت عشق و شکر کمر به کشتن عاطف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روحی که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما دم و گم اگه عشقی میره باشه آدمی، اگه آدم نباشه زندگی نیست، نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم آدم گله دارم گله دارم، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا گله دارم گله دارم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
و انتخابات
صدای یکی از طرفدار آقای احمدی نژاد شنیدم. فقط میخوام بهشون بگم دوست عزیز، تو که تو شهرستانه شاید چند هزار نفرت نشستی، هیچ جای دنیا رو ندیدی، پاتو بذار بیرون از کشورت، ببین امنیت، ببین آسایش، ببین احترام کشور دیگه یعنی چی. اون وقت میفهمی که نه آزادی داری، نه زندگی داری، نه امنیت داری، نه خودت، نه بچه‌هات. پس دست بردار از این حرفا، چشماتو باز کن، برو یه ذره با مردم دیگه حرف بزن، سعی کن واقع‌بین باشی و نگاه کنی ببینی که این تو این 4 سال کشور ما به کجا کشیده شد. من خیلی مطمئن نیستم که آقای موسوی بتونه مردم من از این بدبختی نجات بده، ولی مطمئنم که محمود احمدی‌نژاد کاری دیگه نمیتونه واسه این کشور بکنه، هر چقدر خرابکاری کرده دستش در نکنه. شما طرفدارای احمدی‌نژاد هم اگه پول گرفتین، اگه وامی گرفتین، اگه 1 کیلو 2 کیلو سیب زمینی زدن به نامتون، به این چیزا گول نخورین. کشورداری به این چیزا نیست.
هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم. بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم مگر چه در کار نیم امروز در این شهر چون من یاری نیست آورده به بازار و خریداری نیست آن کس که خریدار به دور رایم نیست آن کس که به دور رای خریدارم نیست آن کس که به دور رای خریدارم نیست امروز در این شهر چو من یاری نیست آورده به بازار و خریداری نی آن کس که خریدار به دورایم نی آن کس که به دورای خریدارم نی آن کس که به دورای خریدارم نی در این شهر چو من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی آن کس که خریدار به دور رایم نی آن کس که به دور رای خریدارم نی آن کس که به دور رای خریدارم نی امروز در این شهر چو من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی آن کس که خریدار به دور رایم نی آن کس که به دور رای خریدارم نی آن کس که به دور رای خریدارم نی
که صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید از ساعت 18 6 بعد از ظهر تا ساعت 22 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
چراغ آسمانم تو به تو هر شب کنارم ای تو عشق جاودانم تو به جان در انتظارم ای تو آنجان که از
امشب هوا چه عبی عشقم کنار من از تو می نویسم، چشمه پاکم عکس تو را می نگارم، از میان چشمان خیستم. امشب تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جا بدانم، تو بدان در انتظارم. بی تو ماندم چه عذابه، هر حقیقت توی دنیا
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. صبور و سنگین میخوند و مینوشت دریا صبور و سنگین
Oh,